به نام خداوند جان و خرد، با سلام و ادب خدمت دانشیان محترم و استادان ارزشمند. دنباله مباحث شرح مثنوی شریف بودیم. جلسه 39 این مباحث به خدمت دوستان عرضه می‌داریم. در بین داستان پیرچنگی و پیرچنگزن، نکات و مباحثی از عرفان و معرفت، از احادیث و موارد دیگه بود که به بخشی اشاره شد. در میانه این داستان به دو تا از معجزات پیامبر اشاره کرده بود که یکی از معجزه‌هایی که حالا در باب حضرت پیامبر مطرح میشه، بحث اظهار معجزه پیامبر به سخن آمدن سنگریزه در دست ابو جهل و گواهی دادن سنگریزه بر حقیقت حضرت محمد علیه السلام صلوات و سلام است. خلاصه داستان اینه که در ابو جهل روزی اومد خدمت پیامبر، بعد مقدار سنگریزه در دستش بود، به پیامبر گفت که پیامبر بگو ببینم اینها که در مشت دارم چی هست. مشت بسته بود. حضرت فرمودند که کدام یک را بگویم؟ آیا بگم که اون چی در مشت تو هست چیست، یا بگویم اون چی در دست توست و حقانیت من گواهی میدهد؟ ابو جهل هم در جواب گفت که بله، مورد دوم خیلی کمه، نادره، زیرا ممکن است شما به اون فراست و اون دانایی بدونید در مشت من چه هست، ولی اینکه گواهی بده اشیای بی جان بر خداوند ذات اقدس اله کاملا امر غیر عادی و غیر معقول است. پیامبر صلوات الله علیه در پاسخ او گفت آری، در دنیا چیزهای نادر و کمیاب بسیار وجود داره، حتی در دنیا حقایقی هست که با مجاری طبیعی قابل تفسیر نیست، ولی این را هم بدان که خدا از همه اینها تواناتر و داناتر است. شارحان مثنوی درباره مأخذ این داستان و اینکه منبع این داستان چون نقل کردن که گویی جایی به قول معروف از این داستان یافت نشده، و البته اینکه معجزه پیامبر از خط مرتبت شاده سنگریزه بوده در بعضی از کتاب اومده. استاد بزرگ و ارزشمند فروزان فرهم مأخذ این قصه را بدین صورت بیان میگه که من نیافتم، ولی مفاد آن یعنی تسبیح سنگریزه از معجزات مشهور حضرت پیامبر بوده که به چند صورت نقل شده است. به هر حال حالا چه این داستان مأخذش باقی باشه یا بالاخره مأخذ گوناگون داشته باشه، در مثنوی مذکوره، در مثنوی این داستان بیان شده و شاید اصلا با ذهن قوی و خیال مولانا اون رو ساخته، و اگر هم یه حدیث بوده اون رو مولانا تصرفات بر این داستان کرده و به نگاه عارفانه خودش توی داستان حکایت داره. اما در باب این که این حقیقت معرفتی و عرفانی که اون شوق و حیات و عشق و سلوک که در همه عالم جاری است، قبلا هم بحث کردیم که حتی در آیات قرآن هم هست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون ما رو به کار بردنی هر آنچه، یعنی به قول حضرت مولانا ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این که در همه ذرات عالم اون عشق و شور و حیات و تسبیح در واقع در همه ذرات عالم و همه کائنات هست، این که از موارد معرفتی است که جای تأمل و تفکر دارد. سنگ ها اندر کف بوجهل بود، گفت ای احمد بگو این چیز زود، گر رسولی چیز در مشتم نهان، چون خبرداری از راز آسمان. معلومه گفت چون خواهی بگویم کانچه هاست، یا بگوید آن که ما حقی مراست. پیامبر به ابو جهل گفت که آیا میخوای بگم که چه چیزی در دست تو هست، یا این که بگم اون چیزی که در مشت و دست و پنهان شده بر حقانیت ما گواهی میدهد؟ گفت ابو جهل این دوم نادرتر است. گفت آری، حق از آن قادرتر است. ابو جهل هم گفت که مردوم خیلی نادر و عجیبه و حضرت رسول هم فرمود بله، حق تعالی قادرتر از این است که در گمان بشر و در خیال بشر بگنجد. از میان مشت او هر پاره سنگ در شهادت گفتن آمد بی درنگ. لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صرف. اون سنگ ریزه ها در مشت ابوجهل کلمه لا اله الا الله را گفتن و اون گوهر درخشان و تابناک رسول خدا را بیان کردن. در باب باز تسبیح جمادات و تسبیح نباتات و ذکر تسبیح که دلالت بر در واقع ذات اقدس اعلام میکنه به وجوه مختلف بیان شده که ما اینشون اثبات کردیم و ثابت شد که این نطق و تسبیح و حمد در تمام عالم جاری است و این اظهار این فضل، اظهار دلالت بر عالم معنا و عالم معرفت در میان همه ذرات عالم هست. چون شنید از سنگ ها بوجهل این زز خشم آن سنگ ها را بر زمین. همین که ابوجهل از سنگ این گواهی و شهادت را شنید، از خشم و غضب اون سنگ ها را بر زمین زد. بقیه قصه مطرب و اون پیر چنگی ادامه میدیم. بازگرد و حال مطرب گوش دار زان که عاجز گشت مطرب ز انتظار. در اینجا مولانا دوباره بر میگرده به داستان پیر چنگی. چون این مولانا عرض کردم، بارها گفت عرض کردم خدمتتون که یک قصه رو بیان میکنه، بینش داستان دیگه، بین داستان دیگه، بعد یک گریزی میزنه به داستان اصلی و بازگرد حال مطرب گوش دار. مولانا فرمود که دوباره به داستان بار باز میگردیم و اون حال اون مطرب بیان میکنیم. زان که عاجز گشت مطرب ز انتظار، ای شنونده شنیده این گونه اسرار معانی را فعلا وانه و بقیه داستان آن مطرب را بشنو، زیرا که آن مطرب در گورستان یثرب بن مدینه از انتظار کشیدن عاجز شده بود. بانگ آمد مر عمر را که عمر بنده ما را ز حاجت باز خر. بنده داریم خاص و محترم سوی گورستان تو رنجه کن قدم. یعنی در واقع ما بنده‌ای داریم که نزد ما جز یاران ویژه هست، اون گرامی است برای ما، تو به گورستان برو. ای عمر برجه ز بیت المال عام، 700 دینار در کف نه تمام. ای عمر از خواب برخیز و از بیت المال اون مال عمومی مردم 700 دینار رو دینار تمام رو بردار و به این پیر چنگزن بده. پیش او بر کی تو ما را اختیار، اینقدر بستان کنون معذور دار. اون دینارها رو نزد آن بنده ما ببر و به او بگو ای بنده مقبول ما، فعلا مقدار دینار رو بگیر و عذر ما را بپذیر. اینقدر از بحر ابریشم‌بها خرج کن، چون خرج شد اینجا بیا. این مقدار دینار رو به تو بابت مزد نوازندگی دادیم، فعلا همین مقدار رو خرج کن و هر وقت که تمام شد باز بیا و در واقع نیازت رو به شما بیان بکن و تا این بتونیم درصدی از اون بیت المال به تو بده. پس عمر زان هیبت آواز جست، تا میان را بهر این خدمت ببست. سوی گورستان عمر بنهاد رو، در بغل همیان دوان در جستجو. عمر رو به گورستان کرد و کیسه اون پول رو زر رو برداشت و به جستجوی پیر چنگی رفت برداخت. گرد گورستان روانه شد بسی، خیر آن پیرو نبود آنجا کسی. پیرو امروز هم میگیم مسقر پیره، امروز هم پسرو پیرو. این واژه‌ای که معمولا اون واو رو وقت میدادن بعد از اسم، یا برای تصغیر بود یا برای تحقیر بود یا برای تحبیب بود، این به هر ستاش به کار میرفت، حالا جای کلام مشخص بود. اطراف گورستان رفت و گشت ولی غیر از آن پیر چنگی، پیر که همه اونو میشناختن، کسی آنجا نبود. گفت این نبود دیگر بار دوید، مانده گشت غیر آن پیر او ندید. با خود گفت بنده خاص الهی نباید این پیر مرد باشه، پس بار دیگر دوید و گشت و که عاجز شد و جز آن پیر سال خورده کسی رو اونجا ندید. گفت حق فرمود ما را بنده ایست، صافی و شایسته و فرخنده ایست. گفت که خداوند فرموده که من بنده صاف و پاک و شایسته و خجسته دارم، این بعید این پیر چنگی باشه. پیر چنگی کی بود خاص خدا؟ حبذا، ای سر پنهان حبذا. حبذا میگه یک واژه عربی است در مورد ستایش و اعجاب و برای تعجب معمولا به کار میره، به معنی چه نیکو، چه خوش، چه خوب. اینها معنی پیر چنگی میگن میتونه مرد خدا باشه، ای راز نهان ای راز پنهان، چه نیکو و چه خوشی. این بیت صراحتا بیان میکنه که به ظاهر نمیشه اکتفا کرد، با صورتگرایی نمیتوان به حقیقت موضوع دست یافت، زیرا ظاهر اشخاص در بسیار از موارد انسان رو در قضاوت ها دوچار اشتباه میکنه. اینه که واقعا یکی از نکات اخلاقی و نکات معرفتی اینه که نباید به ظاهر افراد، حالا طرف مثلا میکنه یک محاسنی داشته باشه، یک ظاهر صلاحی داشته باشه، اونو به دین باوری، یا برعکسش اینو مثلا به غیر دین باوری محکوم بکنیم. از این رو با اهل صلاح را ناصالحان رو صالح گمان انسان نباید ببره و دقت کنه که به ظاهر اکتفا نباید کرد. بار دیگر گرد گورستان بگشت، همچون شیر شکاری گرد دشت. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسیست. پس از اون که همه جهد و تلاش و کوشش کرد، براش مشخص شد که در آنجا خیر از آن پیر فرتوت و ناتوان نیست. در این وقت با خود گفت در میان تاریکی افراد روشن ضمیر بسیاری یافت می شود. آمد و با صد ادب آنجا نشست، بر عمر عطسه فتاد و پیر جست. عمر اومد و با نهایت ادب در اونجا که پیر بود نشست، ولی به اقتضای حکمت الهی ناگهان عطسه بر عمر عارض شد و در این وقت پیر از خواب پرید. بر عمر را دید و من اندر شگفت، از به رفتن کرد و لرزیدن گرفت. عمر از اون خلفایی بود که تو ظاهر شریعت خیلی دقیق بود، حتی میگن که همیشه تازیانه همراهش بود که بخواد در واقع حکم خدا رو اجرا کنه. حتی تو بعضی جاها داریم که حکم رو بر پسر خودش هم در واقع که حالا در تذکره آمده در روایات بوده که حکم الهی رو بر پسر خودش هم جاری کرد که گویا شراب خورده بود. بر عمر را دید، همین که عمر را دید به شگفتی دوچار شد و خواست اونجا بره و از ترس شروع به لرزیدن کرد. گفت در باطن خدایا از تو داد، محتسب بر پیرکی چنگی فتاد. محتسب اون مأمور حاکمه و مولانا. خب این محتسب ها در قدیم در زمان حافظ هم بودن، در زمان قبل از حافظ هم بودن و حافظ هم به این نقطه خیلی اشاره میکنه. بس محتسب پروین هم داره، محتسب مستی دید و گریبان گرفت و اون داستان مخصوصی که در پروین اعتصامی آمده است. محتسب معمولا مأمور شریعت بودن، مأمور امر به معروف بودن، نهی از منکر بودن. اینها معمولا در شهر، در کوچه و پس کوچه ها میگشتن، کسایی که شر را رعایت نمی کردن اونها را می گرفتن، حتی اون به قول خودشان حکم الهی را اونها جاری می کردن. چون نظر اندر رخ آن پیر کرد، دید او را شرمسار و روی زرد. عمر همین که چشمش به رخسار اون پیر افتاد، او را شرمسار و خجل دید. بعد به طوری که از شدت شرمساری و حیا رویش زرد شده بود. پس عمر گفتش ما ترس از من مرم، کت بشارت ها ز حق آوردم. پس عمر به او گفت از من نترس و مگریز، که جانب حضرت حق برایت مزدی یا مژده های آوردم. چند یزدان مدحت بدهت خوی تو کرد تا عمر را عاشق روی تو کرد. حضرت پروردگار از بس دایش تو کرد عمر رو که عمر را عاشق و شیفته روی تو نمود. پیش من بنشین و مهجوری مساز، تا به گوشت گویم از اقبال راز. از اینکه نزد من بیا نزد من بشین، از من دوری نکن، تا از اقبال و دولت به گوش و گوشت رازها بگویم. حق سلامت می کند می پرسدت، چونی از رنج و غمان بی حدت، چون این چگونه هستی؟ حق تعالی بر تو سلام می فرسته و احوالت رو می پرسه و می گوید با آن همه رنج و اندوه و بیشمار در چه حالیست. پس این لحظه دیدار عمر هست با پیر چنگی، که حالا پیر چنگی رو نوازش میکنه، می نوازد و از بیت المال هر آنچه که دست میتوانسته به او کمک میکنه. و این داستان نشان میدهد که انسان در هر سنی، در هر سال، در هر مرتبه که باشه، نباید خدا رو فراموش کنه، توبه رو نباید فراموش کنه و بدونه که در توبه خدا همیشه باز است و انسان میتونه به معرفت برسه. و السلام علیکم و رحمت.